اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، با سرویس خبری زنده ما امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. توجه شما را جلب میکنم نخست به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. نیکولاس که سفیر بریتانیا در کابل در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر تصمیم طالبان به منع قرار دادن حملات انتحاری در داخل شهرهای افغانستان گفت که گروه طالبان دیگر از طریق نظامی در افغانستان برنده نخواهند شد. آنان درک کردند که از طریق نظامی برنده نمی شوند. با استراتژی ایالات متحده در جنوب آسیا، تعهد ناتو و تجدید نیروها، طالبان می دانند که نمی توانند از طریق نظامی برنده شوند. اکنون در مذاکره بر روی آنان باز است تا بیایند و در مورد نگرانی های خود صحبت کنند. با افغانها بنشینند و به توافق برسند. آتش بس تاریخی عید نشان داد که جنگجویان طالب، نیروهای حکومت و مردم عادی صلح می خواهند.
آقایی که در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که رهبران گروه طالبان در کویته و پشاور باید خواست مردم افغانستان مبنی بر برقراری صلح را در این کشور مد نظر بگیرند. جریان کامل این مصاحبه روز شنبه از تلویزیون آشنای صدای آمریکا نشر خواهد شد. مقام های اداره خط آهن افغانستان می گویند که طرح و دیزاین خط آهن تاجیکستان افغانستان تکمیل شده و قرار است کار اعمار این خط آهن در اواخر سال روان میلادی آغاز شود. اداره خط آهن افغانستان در وبسایت خود نگاشته است که این خط آهن با طول 50 کیلومتر از شبکه موجود خط آهن در ساحه کلخوزآباد تاجیکستان شروع شده و با عبور از فراز دریای پنج و دریای آمو به ایستگاه خط آهن شیرخان بندر در ولایت قندوز وصل می شود. اداره خط آهن افغانستان گفته است که بر اساس تفاهم نامه موجود میان دو کشور قرار است تاجیکستان هزینه ساختن پل عبوری خط آهن از فراز دریای آمو و نیز ساختمان ایستگاه خط آهن شیرخان بندر را بپردازد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت که اردوی این کشور به گونه مستقیم در روند انتخابات پارلمانی پاکستان نقش نداشته و تنها به خاطر تامین امنیت برگزاری انتخابات با کمیسیون انتخابات پاکستان همکاری میکند. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان پس از آن بیان می شود که در پی افزایش اتهام‌ها مبنی بر مداخله مستقیم نظامیان این کشور در انتخابات پارلمانی 25 جولای، اخیراً کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز گفت که اردوی پاکستان برای دستگاری در این انتخابات تلاش می کند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین گفته بود که اردوی این کشور می خواهد حزب مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی پیشرو به قدرت نرسد. اما سخنگوی اردوی پاکستان گفت که اردوی این کشور از هیچ نامزد و سیاستمدار این کشور حمایت نمی کند و به گفته او اردوی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت مستقیم نامزدان را نیز به عهده ندارد. در همین حال رئیس اداره مبارزه با دهشت افغانی پاکستان گفته است که رهبری تمام احزاب سیاسی در این کشور با تهدیدهای امنیتی روبرو می باشد.
وضعیت اضطرار در ترکیه که پس از کودتای نظامی ناکام در سال 2016 در این کشور وضع شده بود امروز به پایان رسید. عدم تمدید حالت اضطراری یکی از وعده‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتیش بود. در پی تنفیذ حالت اضطراری به دنبال کودتای سال 2016 بیش از 75,000 نفر در ترکیه به اتهام دست داشتن در این کودتا توقیف و بیش از 100,000 نفر دیگر به خاطر این اتهام از وظایفشان در دولت ترکیه برکنار شدند. در همین حال با پایان حالت اضطراری در ترکیه اعضای پارلمان این کشور کار را روی تهیه قانون آغاز کرده اند که بر بنیاد آن حکومت ترکیه می تواند کارمندان دولتی را برای مدت 3 سال از کارشان برکنار کرده و تجمع افراد را پس از پایان روشنی روز ممنوع کند. منابع در داخل سوریه می گویند که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال آماده شدن برای گرفتن کنترل مناطق هممرز با ارتفاعات جولان در نزدیکی مرز با سوریه می باشند. این آمادگی ها پس از آن آغاز شد که شورشیان سوریه مستقر در این مناطق در مورد شرایط تسلیم کردن این مناطق به حکومت سوریه سرانجام توافق کردند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس این توافق شورشان سوری یا این مناطق را ترک کرده و به ولایت شمال غربی ادلب که در تصرف شورشیان است می روند و یا اینکه در مناطق هممرز با ارتفاعات جولان تحت شرایط وضع شده حکومت بشار الاسد به حضورشان ادامه خواهند داد. ارتفاعات جولان در اشغال اسرائیل قرار دارد و بازپس گرفتن مناطق هممرز این ارتفاعات یک پیروزی بزرگ دیگر حکومت بشار الاسد در برابر شورشیان سوری تلقی خواهد شد. اسرائیل قانون جنجال برانگیز کشور یهودی را امروز تصویب کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در این قانون آمده است که اسرائیل میهن تاریخی یهودیان بوده و تنها یهودیان در اسرائیل حق تصمیم گرفتن در مورد مسائل ملی را دارند. بر اساس قانون جدید، اکنون تنها عبری زبان رسمی اسرائیل است. قبلا عربی نیز در کنار عبری زبان رسمی آن کشور بود. نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل این قانون را نجات پرستانه خوانده و گفتند که آن کشور در حال نزدیک شدن به نظام اپارتاید یا تبعیض نژادی است. اسرائیل حدود 1.8 میلیون باشنده عرب دارد که حدود 20% جمعیت 9 میلیونی اسرائیل را تشکیل می دهد. منتقدان قانون جدید در اسرائیل گفتند که تصویب این قانون منجر به تعمیق اختلافات بین شهروندان یهود و عرب این کشور خواهد شد.
شما صدای ما را از واشنگتن از صدای امریکا میشنوید. پلیس بریتانیا چندین شهروند روسیه را در پیوند به دست داشتن در حمله سم عصبی بر سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روسیه و دخترش شناسایی کرده است. بر این دو تن در 4 مارچ امسال در یک پارک تفریحی در شهر سالزبری بریتانیا حمله شده بود. بریتانیا در آن زمان روسیه را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. اکنون منابع نزدیک به تیم تحقیقاتی که مصروف پیدا کردن عاملین این حمله است و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که تحقیق کنندگان به این نتیجه رسیدند که مهاجمان این حمله روس‌ها بودند. این حمله روابط مسکو با غرب را سرتر کرد و کشورهای اروپایی و ایالات متحده با حمایت از بریتانیا ده‌ها دیپلمات روس را از این کشورها خارج کردند. مسکو دست داشتن در این حمله را به شدت رد می کند و بارها گفته آماده است با لندن در روند تحقیقات کمک کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که برخی نیروها در داخل ایالات متحده تلاش دارند تا موفقیت ملاقات رئیس جمهور ترامپ را با وی تضعیف کنند. رئیس جمهور روسیه افزود که با وجود همه انتقادها از این ملاقات در داخل امریکا، این ملاقات یک آغاز مثبت در عادی ساختن روابط بین مسکو و واشنگتن بود. رئیس جمهور روسیه که روز دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرد، امروز گفت این که انتظار داشت مشکلات و اختلافات چندین ساله بین دو کشور در یک دیدار چند ساعته حل گردد ساده لوحانه نخواهد بود. آقای پوتین افزود که با این ملاقات مسیر آغاز بهبود روابط بین دو کشور شروع شده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طالبان خبر پخش شده از سوی نیویورک تایمز مبنی بر توقف حمله های انتحاری در شهرها از سوی این گروه را رد کرده و آن را نادرست خواندند. سخنگوی این گروه در پیامی بر رسانه ها گفت که حمله های انتحاری هدفمند در شهرها ادامه خواهد داشت. با این همه شورای عالی صلح افغانستان میگوید هر اقدامی که سبب کاهش تلفات غیر نظامیان گردد و گفتگوهای صلح را سرعت بخشد از آن استقبال میکند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم جلال میرزاد بشنوید.
سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته این خبر تعریف شده و او در برابر پرسش خبرنگار نیویورک تایمز این که چرا طالبان پس از عید حمله های انتحاری انجام ندادند گفته که انجام حمله های انتحاری هدفمند به علت جلوگیری از تلفات غیر نظامیان زمانگیر است.
ما از حکومت و طالبا هر دو می خواهیم که در عملات خود را دقاقت بکنه که ملت افغانستان از بین نروه. اگر ملت افغانستان از بین بروه تعصب زیاد میشه، جنگا زیاد میشه. اگر ملت محبوس شوه همو مساعده به چیز میکنه، به صلح و جورش افغانستان میکنه.
اما شورای عالی صلح از طالبان میخواد تا این گروه هرچه زودتر برای گفتگوهای صلح آمادگی اعلام کنند. این شورا از احتمال آتش بس در روزهای عید قربان نیز سخن میزند.
قضا هم به خاطر مذاکرات صلح مستقیم رو در رو با حکومت افغانستان و طالبان مشخص شده و فضا هم به مردم افغانستان به خاطر دادخواهی صلحشان مناسب شده. امروز هیچ کسی به جز از آغاز مذاکرات صلح افغانستان دیگر راه ندارند که جنگ ادامه بدن.
کاروان صلح هلمند که از یک هفته به این سو در برابر سفارت پاکستان خیمه برپا کرده میگوید که احتمال مطرح شدن توقف حمله‌های انتحاری در شهرها در میان رهبری طالبان بیشتر است.
ما درک کردیم که حملات طالبان کم شده و امی که میگویند که حملات در شهرها نمی کنیم باز گپ فس میگیرد، خودش به دلالت میکنه که می بحث ها در درون طالبان مطرح شده و مطرح می شود.
بر بنیاد گزارش تازه سازمان ملل متحد در 6 ماه نخست امسال 1692 غیر نظامی کشته شده که از این میان 67% این آمار به مخالفان مسلح دولت نسبت داده شده و در این گزارش عامل 40% این تلفات طالبان شناخته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گفته میشه که بر اساس حمله طالبان بر حومه ولایت قندهار سبب شده تا تخریباتی در ساحه به وجود بیاید و جزئیات بیشتر در مورد از همکارم عزیز الله پوپل میشنویم که از قندهار با ما در خط مستقیم تلفن هستند. سلام بر شما آقای قندهار، میشه از آخرین جزئیات از حمله طالبان بر حومه قندهار کمک معلومات بدین؟
بله همکار عزیز، ما پوپل هستم از قندهار. سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا آخرین رویداد امنیتی از این قرار هستن که قماندان امنیه ولسوالی میانشین قندهار زمانی که از مرکز ولسوالی به طرف شهر قندهار می آمدن در مربوطات ولسوالی شاولیکو در همجواری ولسوالی میانشین در منطقه چنار موتور حاملشان با ماین کنار جاده تصادم می کنه که سارمن لالاخان امرای سی محافظشان در این رویداد جان باخت است و سخنگوی پلیس قندهار این رویداد را تایید کردن و گفتن که اجساد این کشتگان به یک مرکز امنیتی انتقال داده شده است. این بلند رتبه‌ترین مقام امنیتی هستند در قندهار که در این اواخر در رویدادی در یک رویداد امنیتی جان خود از دست می‌دهد و در پاره‌ای از همکار عزیز از یک هفته به این طرف در ولایت قندهار هم در ولسوالی های شمالی و هم در ولسوالی های جنوبیش وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن و رویدادهای امنیتی ایجاد منطقه یکی در تشویشار به میان آورده است. همچنان در ولسوالی شورابک قندهار که در نزدیک با خط دیورند هستن هم شب گذشته یک رویداد امنیتی بودن که با گفته قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق مخالفین مسلح دولت از او طرف خط دورند آمده بودند و در ولسوالی شورابک بالای قماندانی کندک سرحدی حمله وار شده بودند که این حمله چند ساعت دوام داشتند و در نتیجه 7 نفر از مخالفین مسلح دولت میگه کشته شدند و همچنان 2 نفر پلیس سرحدی و همچنان 9 نفر طالبان میگه زخم برداشته است و 5 نفر هم پلیس سرحدی و همچنان وی گفتن که اجساد کشته شدگان مخالفین مسلح دولت هنوز هم در ساحه رویداد موجود هستند و در ولسوالی ارغسان هم همچنان شب گذشته بالای مراکز امنیتی مخالفین مسلح دولت حملات مختلف انجام داده بودند که این اخیرین وضعیت قندهار هستند که به طور خلاص ما گفته میتونیم که از یک هفته به این طرف در این ولسوالی ها رویداده های امنیتی افزایش یافته است.
آقای پوپال، آیا مسئولین امنیتی در ولایت قندهار به خاطر رویکرد جدید طرح جدیدی را تحریزی نکردن و آیا همین عملیات آیا از صورت از سوی حکومت کنترل نشده تا حاله؟
نیروهای امنیتی میگویند که به خاطر جلوگیری از حملات امنیتی اینا تدابیر خاص خود دارن، وضعیت توجه را به حملات هوایی میکنن و در این اواخر در ولسوالی ارغستانی قندهار 25 طالب که بالای یک مرکز امنیتی حمله کرده بودن میگن که در حملات هوایی اونا از بین رفته است. اینا میگن که به طور خلاص که حملات هوایی مؤثرترین روش هستند در بخش تأمین امنیت قندهار، ولیکن انفجارهایی که مینهایی کنار جاده و امی حملات بیشتر یادآور شدیم که به این اواخر بخصوص در هفته اخیر افزایش یافته است که باشندگان قندهار بخصوص باشندگان ولسوالی های جنوبی معروف و ارغستان این باشندگان این مناطق تشویش دارند و اکثریت کسایی که در ولسوالی ارغستان متواز گرفتیم با مردم های محل تقریبا 3 قریه طوری هستند که باشندگانشان قریه های خود اینا داده است و به مناطق امن رفته است و تشویش ازی داره و احتمال ازی هستند که نامنی ها روز بروز افزایش میابه و نیروهای امنیتی بخصوص در امی ولسوالی های سرحدی زمانی که امی قدرت امی مسئولیت نیروهای سرحدی به وزارت دفاع انتقال داده شده است میگن کمک مشکلات به وجود آمده است، اما زمانی که رهبریش به دست نیروهای امنیتی قندهار بودن بخصوص به رهبریش به دست پلیس قندهار بودن
نمیدن. تشکر از شما. گزارش زنده شنیدین از آقای پوپال از ولایت قندهار و حال برمیگردیم به گزارش های در مورد افغانستان. سرپرست وزارت مالی افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل راجع به نتایج 21مین جلسه برد مشترک نظارت و انسجام بر رسانه‌ها معلومات داده گفت که جامعه بین المللی از تلاش‌ها و دستاوردهای افغانستان حمایت کرده و تعهد سپرد که تا هنگامی که در کنار مردم افغانستان باقی می‌مانند که افغانستان به ثبات برسد. در جلسه برد مشترک نظارت و انسجام روی مسائل سرمایه‌گذاری بالای معادن، مبارزه با فساد اداری، توسعه سکتور انرژی، ترتیب بودجه ملی و اساس اولویت‌های انکشافی افغانستان و اتصال منطقوی برای رشد و توسعه اقتصادی بحث‌های تفصیلی صورت گرفت. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان و تدامیچ یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل راجع به نتایج نشست دیروز برد مشترک نظارت و انسجام بر رسانه‌ها معلومات داده گفتند که شرکت کنندگان این نشست بزرگ از تلاش‌ها و دستاوردهای افغانستان ابراز رضایت نموده مجدداً تعهد سپردند که کماکان در کنار مردم افغانستان باقی می‌مانند تا افغانستان به ثبات برسد. همایون قیومی:
شرکای بین‌المللی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان تمجید و قدردانی نموده و حمایتشان را در رابطه با تمرکز حکومت روی اولویت‌های مهم به شمول اقدامات به خاطر جلوگیری از فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همچنان بار دیگر به همکاری با حکومت به خاطر تطبیق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تعهد سپردند.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز جلسه برد مشترک نظارت و انسجام منعقد ارگ را در جهت آمادگی ها برای کنفرانس ماه نوامبر در ژنو مهم خواند و گفت که توقع می رود که جامعه جهانی در نشست ژنو نیز همانند نشست بروکسل از حمایت دوامدار خود به مردم افغانستان اطمینان بدهند.
In Geneva, it is expected that the international community will provide continued strong support to Afghanistan.
توقع می رود که در نشست ماه نوامبر ژنو جامعه بین‌المللی از ادامه حمایت قوی خود با مردم افغانستان در عرصه‌های سیاسی انکشافی پاسخ مثبت بدهند و این پاسخ مثبت جامعه جهانی در حقیقت پاسخ به تلاش‌های حکومت افغانستان خواهد بود که در راستای اصلاحات ادامه می‌دهد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان ضمن حمایت از دستاوردهای حکومت افغانستان با تاکید گفت که هنوز هم فساد مالی در افغانستان یک مشکل جدی است، باید در برابر این پدیده شوم مبارزه مستمر صورت بگیرد. جلسه برد مشترک نظارت و انسجام روز چهارشنبه در ارگ در اصل به خاطر ارزیابی آمادگی ها برای کنفرانس ماه نوامبر ژنو بود و سرپرست وزارت مالیه هم هدف این نشست را ایجاد یک فرصت خواند تا در مورد پیشرفت ها و دستاوردها و در عین حال در مورد مشکلات و چگونگی مدیریت نشست ژنو بحث شود. رئیس جمهور غنی که سخنران کلیدی این نشست بود در بخش از سخنانش گفت که در جلسه ژنو در رابطه با پروسه صلح در افغانستان به جهانیان معلومات بیشتر ارائه خواهد شد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
فعالان حقوق بشر میگویند که استرالیا به نقص حقوق پناهجویان ادامه میدهد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
استرالیا در سال 2001 در جنوب اقیانوس آرام برای جلوگیری از ورود مهاجرین یک کمپ را ساخت که بیش از 400 افغان پناهجو در کشتی مشهور باربری نروژی به نام ام وی تمپا به سرحد این کشور رسید. مراکز بازرسی پناهجویان در سواحل استرالیا نیز در سال 2008 به فرمان کوین رود صدر اعظم سابق استرالیا بسته شد، ولی بعد از چند سال و در واکنش به جریان ثابت ورود پناهجویان از راه بحر به استرالیا دوباره باز شد. در 19 جولای سال 2013 رود صدر اعظم استرالیا اعلام کرد که هر پناهجویی که با کشتی بیاید هیچگاه فرصت مستقر شدن در استرالیا به حیث مهاجر را نخواهد داشت. پس از آن حکومت استرالیا موافقتنامه‌های را امضا کرد تا بازداشت پناهجویان و جابجا کردن آنها را در جزیره‌های مانوس در پاپا نیوگینا و در جمهوری کوچک نارو اثر آغاز کند. در اکتبر سال گذشته مرکز پناهجویان در پاپاگینه جدید پس از آن بسته شد که محکمه آن را غیر قانونی خواند. شماری از پناهجویان که قبلا در این جزایر زندانی بودند به ایالات متحده منتقل شدند، ولی صدها تن دیگر در جزیره مانوس مسکن گزین شدند و میگویند که حکومت استرالیا آنها را رها کرده و آنها جایی برای رفتن ندارند. این پناهجویان از کشورهای افغانستان، میانمار، ایران و پاکستان هستند. بعضی از آنها میگویند که از سوی مردم محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخورد آنها را عجیب و غریب توصیف میکنند. ایلین پیرسن، رئیس دیدبان حقوق بشر استرالیا، در این رابطه میگوید:
Misery and suffering is the legacy of Australia's offshore detention policy.
وی میگوید میراث پالیسی بازداشت پناهجویان در سواحل استرالیا بدبختی و رنج است. استرالیا دیگران کشور نیست که مانند گذشته از پناهجویان استقبال کند و حالا رهبری جهان در برخورد ظالمانه با پناهجویان را بر عهده دارد. 5 سال می شود و تا هنوز 1600 نفر به سرنوشت در جزیره های مانوس و نارو بسر می برند و این گزینه انسانی یک پالیسی است و نباید هیچ کشور اروپایی و یا جای دیگر از آن تقلید کند. حکومت استرالیا تاکید میکند که این پالیسی از سرحدات این کشور حفاظت کرده و از خطری که به پناهجویان در بحر مواجه است جلوگیری کرده است. گفته می شود که در گذشته صدها پناهجویی که میخواستند با کشتی های نامناسب از اندونزیا و سریلانکا به استرالیا بیایند غرق شدند. از سپتامبر سال 2013 به این سو نیروهای اردوی استرالیا در سواحل این کشور مستقر شدند تا کشتی های پناهجویان را بازگردانند. مسئولین میگویند که این عملیات به طور موفقانه توانسته جلوی سفر غیرقانونی به استرالیا را بگیرد و همچنان از تلف شدن مردم جلوگیری کند. به طور معمول استرالیا سالانه حدود 13,750 پناهنده را بنابر توافقات مختلف جهانی پناه می دهد. با این حال در چند سال گذشته به دلیل وضعیت خاص در شمار از کشورها استرالیا شمار بیشتر پناهجویان را پذیرفته است. در سال 2015 حکومت استرالیا 12,000 پناهجو را از عراق و سوریه پذیرفت که به علت جنگ از کشورهایشان فرار کرده بودند.
وقتی قاضی براد کانابا، نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ برای سر محکمه ایالات متحده برای تایید خیش در هفته‌های آینده راهی صحنه این کشور می‌گردد، توقع سوالات مشکلی را می‌کند. یکی از مسائلی که او را تحت فشار قرار خواهد داد، وسعت قدرت ریاست جمهوری خواهد بود. با گزارش جیم ملان، خبرنگار سرتاسری صدای آمریکا، از همکارم عبدالواجد عادل توجه کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از خالی شدن یکی از کرسی‌های ستر محکمه قاضی برت کاوانا را نامزد برای احراز این کرسی کرد.
Tonight it is my honor and privilege to announce that I will nominate judge
این برای من جای افتخار و شایان شأن است تا قاضی برت کاوانا را نامزد برای ستر محکمه ایالات متحده بسازم.
با نامزدی به مقام قاضی ستر محکمه کاوانا تعهد سپرد تا نصب العین مستقلی را در ستر محکمه از آن خود کند.
I believe that an independent judiciary is the crown jewel of our constitutional republic.
به عقیده من استقلالیت قوه قضاییه یکی از مشخصات عالی قانون اساسی کشور ما است. هرگاه مورد تایید سنا قرار گیرم، من در هر یک از قضایا با ذهن باز عمل خواهم کرد و خواهم کوشید از قانون اساسی کشور و حاکمیت قانون امریکا پاسبانی کنم.
با آن هم دموکرات ها قول دادند تا در برابر نامزدی کاوانا به نبرد خیش ادامه بدهند. آنها از این خوف دارند که نظرات محافظه‌کارانه او می تواند ستر محکمه را برای یک نسل به سوی راست سوق دهد. دموکرات ها خاصتاً از وسعت اختیارات رئیس جمهور اظهار نگرانی کردند، طوری که او بر رئیس جمهور اسبق جورج بوش خاطر نشان کرده بود.
آقای رئیس جمهور، افتخار دارم که طی 5.5 سال گذشته در خدمت شما و ریاست جمهوری بوده ام.
چک شومر رهبر دموکرات ها در سنای امریکا می گوید
Not only did Mr. Kavanaugh say that a president should not be subpoenaed.
آقای کاوانا میگوید که نه تنها نباید رئیس جمهور احضار نگردد، بلکه او مورد سوال و جواب نیز قرار نگیرد. آقای کاوانا، آیا رئیس جمهور موافق قانون است؟
کاوانا نوشته است که نباید رئیس جمهور با تحقیقات جنایی یا مدنی ذهنش مختل شود. جاناتان تارلی، یکی از متخصصین امور قانونی از پوهنتون جورج واشنگتن میگوید خلاص این که کاوانا در مورد اختیارات رئیس جمهور وسعت نظر گسترده دارد.
کاوانا's natural default position is article 2.
موقف نارسای کاوانا در ماده دوم قانون اساسی در مورد اختیارات ریاست جمهور است. تمایل او بیشتر به سوی رؤسای جمهوری است. این موقف او کمک برای ترامپ خواهد بود هرگاه او به محکمه احضار گردد، اما این فلسفه او است. این به این معنی نیست که رویه او حتما تبعیضی است.
درو کورتنی یکی از فعالان لیبرال است که نامزدی کاوانا او را مشوش ساخته است.
برت کاوانا has a very
برت کاوانا وسعت نظر خوفناکی در مورد اختیارات ریاست جمهوری دارد و به فکر من که این همه به خاطر این است که تحقیقات همین اکنون جریان دارد.
بدون شک که او در جریان اجلاس تاییدی خیش خاصتاً به ارتباط تحقیقات روسها تحت فشار قرار خواهد گرفت. این مطلب را کیت چاو تحلیلگر چینل خبری ای بی سی نیوز بیان داشته افزود.
So if, for example, the president chooses not to sit for a voluntary interview and special counsel.
هرگاه طوری مثال رئیس جمهور نخواهد تا برای یک مصاحبه داوطلبانه حاضر شود و خاصتاً وقت مولر مشاور خاص بکشد تا رئیس جمهور را احضار کند، در این صورت سوال حقوقی پیدا می شود که آیا میتوان رئیس جمهور برحال را احضار کرد یا خیر. هرگاه نبرد حقوقی آغاز شود، این سوال برای جواب بسرعت به استر محکمه رجعت داده خواهد شد.
متحدان جمهوری خواه کاوانا می گویند که آنها برای یک سلسله از حملات بر سابقه و آمادگی می گیرند. یکی از این اشخاص سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای امریکا است.
That kind of cheap political fear-mongering insults the intelligence.
این نوع ایجاد رعب سیاسی نابخردانه توهین به استخبارات مردم امریکا است، زیرا امریکایان به خوبی تفاوت بین دفتر سیاسی و دفتر قضایی را درک می کنند.
برای اینکه نامزدی قاضی برت کاوانا برای ستر محکمه ایالات متحده مورد تایید سنا قرار گیرد، او برای اکثریت این مجلس که در آن جمهوری خواهان با داشتن 51 کرسی در برابر 49 کرسی کنترل دارند نیاز دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
می‌رسیم به ختم برنامه خبری این ساعت. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا ادامه خواهد دارد. با ما باشید.